بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء. خلاصة عرض شد یکی از شرائط منجزیت علم اجمالی این است که شخص اضطرار به بعض اطراف پیدا نکنه. شرط دوم این است که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشه، به خاطر اینکه غرض از نهی از شیء اینه که نهی انگیزه ایجاد کنه برای آقای مکلف بر ترک اون عمل منهیان عنه، در صورتی که آقای مکلف انگیزه نفسانی و داعی نفسانی بر ترک نداشته باشه. در صورتی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشه نه لغوه، چون تحصیل حاصل، لذا باید همه اطراف محل ابتلاء مکلف باشه تا علم اجمالی مؤثر واقع بشه و منجز تکلیف باشه. چون در صورتی که اطراف محل ابتلاء نباشه علم به تکلیف فعلی وجود نداره. چرا؟ چون احتمال داره موضوع تکلیف که اجتنب عن الخمر باشه، تکلیف ما اجتنب عن الخمر دیگه، موضوعش اون انایی باشه که در هنده، چون اون در واقع نجسه، نه این انایی که در نزد شخصه. اون در واقع خمره، نه این انایی که در نزد شخصه. به عبارت اخرى احتمال داره خطاب که اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس باشه تعلق گرفته باشه به انایی که از محل ابتلاء آقای مکلف خارجه و در مثلا هنده. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید معیار و ضابطه محل ابتلا بودن عمل چیه؟ مرحوم آقای آخوند اینجا معیار و ضابطه میخوان بیان کنند برای محل ابتلا بودن عمل. آقای آخوند میفرماید معیار و ضابطه محل ابتلا بودن اینه که صحیح باشه در نفس و ذهن آقای عبد داعی بر انجام و ارتکاب اون عملی که نهی شده ازش، که همون عمل منهی عن انه، پیدا بشه. لذا هر جا عبد داعی و انگیزه بر اتیان عمل نتوانست پیدا کنه، اون عمل از محل ابتلا خارجه. ولذا این که گفته میشه شرط و مصحح به مرحله فعلیت رسیدن تکلیف محل ابتلا بودن مکلفه، معناش اینه که باید صحیح باشه پیدا شدن انگیزه و داعی و اراده بر اتیان عملی که ازش نهی شده. مولا هم اطلاع بر حال عمل از حیث محل ابتلا بودن و محل ابتلا نبودن پیدا کنه، عالم باشه به حال عمل تا صحیح باشه ظهور طلب ترک عملی که منهیون انهه در نفس مولا، و مولا اراده کنه طلب ترک اون عملی رو که منهیون ان هستش. خلاصه اراده مولا میشه تابع، اراده مولا به دنبال اراده عبد میشه. پس بنابراین هر وقت دیده بشه که در ذهن عبد انگیزه بر اتیان عمل وجود داره، معلوم میشه محل مورد ابتلاء عبده. چرا؟ به خاطر اینکه شرط تنجز تکلیف به علم اجمالی اینه که تکلیف فعلی باشه. معنای فعلی بودن تکلیفم اینه که اگر اجمال مرتفع بشه، اگه علم تفصیلی پیدا بشه، تکلیف به هر طرف تعلق بگیره، مولا بتونه عبد رو تحریک کنه به اون طرف. و این نمیشه مگر اینکه اطراف محل ابتلاء آقای مکلف باشه عرفاً. خلاصه ضابطه و ملاک محل ابتلاء بودن اینه که امکان داشته باشه حصول دایی و انگیزه بر ارتکاب اون شی، بر اون عمل منهیون عنه. و اگه دایی بر ارتکاب عمل حاصل نشه در نفس عبد و در ذهن عبد، عمل میشه خارج از محل ابتلا، خارج از محل ابتلا محسوب میشه. خلاصه مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 237 فرموده محل معیار و ضابطه محل ابتلا بودن اینه که اگه عبد علم تفصیلی به نجاست اطراف پیدا کنه، عرفاً صحیح باشه مولا تکلیف به اجتناب از اون طرف بکنه. مرحوم آقای آخون می‌فرماد ملاک محل ابتلا بودن اینه که صحیح باشه در ذهن عبد دایی بر انجام و ارتکاب عمل منهیون عن پیدا بشه. هر کجا که عبد نتونه دایی بر اتیان عمل پیدا کنه، اون عمل از محل ابتلا خارجه. توجه به این نکته لازمه که امکان و صحیح بودن حصول دایی و انگیزه در ذهن عبد و عدم امکان و صحیح بودن حصول دایی و انگیزه در ذهن عبد یه امر وجدانی هستش. این نکته رو باید خوب دقت داشت. و منه انقدح عرض شد مرحوم آقای آخوند متعرض ملاک و منات محل ابتلا بودن و نبودن در اینجا میخواد بشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که همونطوری که روشن شد به رسائل جلد 2 صفحه 237 مراجعه بفرمایید. مرحوم آقای شیخ معیار رو یه چیزی قرار میده، آقای آخوند چیز دیگه قرار میده. مرحوم آقای شیخ میفرماد معیار محل ابتلا بودن، ضابطه و ملاک محل ابتلا بودن اینه که اگر عبد علم تفصیلی به نجاست هر طرف پیدا کنه، عرفاً صحیح باشه که مولا تکلیف به اجتناب از اون طرف بکنه. آخون فرماد نه، ملاک محل ابتلا بودن اینه که صحیح باشه در ذهن عبد دایی بر انجام و ارتکاب اون عمل منهیون عن پیدا بشه. این یه خصوصیت. خصوصیت دیگه اینه که مولا هم اطلاع و آگاهی داشته باشه بر محل ابتلا بودن و نبودن. خب هر کجا که عبد، نتیجهش این میشه، نتونه داعی بر اتیان عمل پیدا کنه، اون عمل از محل ابتلا خارج میشه. مثلا عبد نتونه داعی پیدا کنه بر اتیان مثلا شرب اناء همسایه، این میشه خارج از محل ابتلا، دیگه محل ابتلا محسوب نمیشه. و منها از این مطلبی که گفتیم قد انقدها روشن میشه که ان الملاک فل ابتلا، یعنی معیار و ضابطه در محل ابتلا بودن، الابتلا یعنی محل ابتلا، محل ابتلا چی هستش؟ هو. بعد از الابتلا یه خط تیره بذارید، قبل از هو هم یه خط تیره بذارید. ملاک در محل ابتلا، هو اون محل ابتلا، اون جاییه که هو ما، اون جاییه که اذا صح انقداه و انقداه و دائی الى فعله فی نفس الاب، ملاک اون جایی که صحیح باشه انقداه یعنی ظهور و پیدا شدن دائی و اراده، الا فعله یعنی بر انجام فعل منهیون ان و ارتکاب فعل منهیون ان در نفس و در ذهن عبد، فی نفس العبد یعنی در ذهن عبد، ما اضافه بر این که قید دوم که نمیشه مولا هم اطلاع داشته باشه که عمل محل ابتلاء مکلف هست یا نه، مع اطلاعهی یعنی اطلاع مولا، الا ما یعنی ما یعنی حال فعل، وضعیت فعل، الا ما وضعیت فعلی که هو عبد علیه، بر اون وضعیت فعل علیه ضمیرش برمیگرده به ما، هو برمیگرده به عبد. ما هم آقای آخوند بیان میکنه که ما زیر ما معنا کردیم من الحال، این من الحال بیان اون ماه، یعنی حال فعل، با اطلاع مولا بر حال فعل از حیث محل ابتلا بودن یا نبودن. پس چی شد؟ باید عبد دائی و اراده به فعل نسبت به فعل منهیون ان داشته باشه در ذهنش. آقای مولا هم باید اطلاع بر وضعیت فعل داشته باشه از حیث اینکه محل ابتلا هست یا محل ابتلا نیست. خب ولو این در وقتی است که محل ابتلا بودن روشن شد معناش چیه. ولو شک فی ذلک، به رسائل جلد دو صفحه 237 مراجعه بفرمایید، به فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 4 صفحه 54 و به فواید الاصول آقای آخون صفحه 91 می فرماد که اگه بشه انسان تشخیص بده که اطراف علم اجمالی محل ابتلا است یا محل ابتلا نیست، خب این تکلیفش روشن شد. چرا؟ چون گفتیم محل ابتلا بودن و نبودن امر وجدانیه. خب ایتیچ. اما اگر شخص به وجدانش مراجعه کرد نتونست تشخیص بده که محل ابتلا هست اطراف علم اجمالی یا نه، محل ابتلا بودن و نبودن اطراف علم اجمالی رو نتونست تشخیص بده، شک کرد در این که اطراف علم اجمالی محل ابتلا یا نه، اینجا وظیفش چیه؟ خلاصه بحث در اینه که اگه شک بشه در این که همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا هستن یا نه، وظیفه چیه؟ بحث در اینه. مرحوم شیخ فرموده در سه جهت باید بحث واقع بشه. خوب عزیزان دقت بفرمایید، آقای شیخ فرموده در جایی که شک شود همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا هست یا نه، در سه جهت ما باید بحث کنیم. یک، مقتضای اصول عملیه چیه؟ دو، مقتضای اصول لفظیه و دلیل لفظی چیه؟ سه، مقتضای خطابات و ادله لفظیه چیه؟ یعنی آیا ضابطه شرعی برای تشخیص محل ابتلا بودن در روایات هست یا نیست؟ مرحوم آقای شیخ می‌فرماید مقتضای اصل عملی براءته. چرا؟ چون ما نمی‌دونیم امری که محقق شده مصداق و فرد محل ابتلا هست یا نه، چون نمی‌دونیم مقصود از محل ابتلا محل ابتلاء فعلیه یا اعم از فعلی و بالقوه است. در نتیجه میشه از موارد شک در تکلیف، و همه جا خوندیم در موارد شک در تکلیف مجرای براءته، چون شرط تنجیز علم اجمالی، شرط منجزیت علم اجمالی، احراز محل ابتلا بودن اطراف علم اجمالی است. این مقتضای اصل عملی که شد براءت. اما مقتضای اصل لفظی، چون اجمال قید سرایت نمی کنه به مطلق و اطلاق خطاب اجتنب عن الخمر، مثلا وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالیه، مقتضای اصل لفظی و اطلاق خطاب اجتنب عن الخمر شد چی؟ وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی. این اجتنب عن الخمر به عنوان مثال، اجتنب عن النجس هم مثل همینه و موارد دیگه هم همینطوره. و موردی که خارج از محل ابتلاء، از تحت اطلاق ادله خارجه، ما بقیه تحت اطلاق ادله میمونه، تحت خطاب اجتنب عن الخمر میمونه. این مقتضای اصل لفظی و اطلاق خطاب. اما مقتضای روایات، مثل صحیحه علی ابن جعفر که شخص نمیدونه نجس به انا اصابت کرده یا نجس به بیرون اصابت کرده. مقتضای روایات چیه؟ اینه که مشکوک الابتلاء ملحق به عدم ابتلاءه. پس ما چه کار کردیم؟ مقتضای اصل عملی رو بیان کردیم، براءته. مقتضای اصل لفظی و اطلاق خطاب رو هم بیان کردیم، مقتضای روایات هم بیان کردیم. مرحوم آقای آخوند می فرماد در موارد شک در ابتلاء مرجع اصالت البراءت، نه اطلاق خطاب. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 237 فرموده مقتضای اطلاق خطابات وجوب اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالی است. خب آقای آخوند با لا اطلاق الخطاب میخواد چی را رد کنه؟ این فرمایش مرحوم شیخ، این که میفرماد مرجع اصالت البراءت در موارد شک در ابتلا نه اطلاق خطاب، رد این فرمایش مرحوم، اسمی از مرحوم شیخ نمیاره، اما رد این فرمایش مرحوم شیخه که میفرماد مقتضای اطلاق خطابات وجوب اجتناب از جمیع اطراف علم اجمالیه، که الان عرض کردیم بالا. مرحوم آقای آخوند میفرماید در موارد شک در ابتلا مرجع اطلاق خطاب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در وقتی انسان تشبث به اطلاق پیدا میکنه، در وقتی تمسک به اطلاق خطاب میکنه که شک کنه در این که مطلق مقید به شیئیه یا نه. بعد از فراغ از صحت اطلاق مطلق بدون قید، تمسک به اطلاق در اینجاست. تمسک به اطلاق خطاب در جاییه که صحیح باشه اطلاق داشته باشه مطلق بدون قید. حالا شک بکنیم در این که مطلق مقید به قیدی شده یا نشده، اینجا جای تمسک به اطلاقه. در جایی که میدانیم اطلاق مقید به قیدیه اما شک در تحقق مصداق قید داریم، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. ما نحن فی از این موارد، ما نحن فی شک در صحت اطلاق در اثر این که نمیدونین اطراف محل ابتلاء یا نه، اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. خلاصه در ما نحن فیه بلا شبه تکلیف مقید به این که مورد محل ابتلا باشه. لذا در صورت عدم ابتلا صحیح نیست خطاب متوجه به عبد بشه، چون در وقتی صحیح توجه خطاب به عبد که مورد و اون منهیون عنه اون مکلفون به محل ابتلا باشه. اگه مثل ما نحن فی شک بشه در این که محل ابتلا صدق میکنه یا نه، تمسک به اطلاق صحیح نیست، چون شک در تحقق مصداق قیده نه شک در اصل تقیید. در موارد شک در اصل تقیید تمسک به اطلاق صحیحه، اما در موارد شک در تحقق مصداق قید تمسک به اطلاق صحیح نیست. عزیزان این نکته رو دقت داشته باشید، برای جاهایی که میخواید به تمسک به اطلاق بکنید این جهات رو توجه داشته باشید. مرحوم مشکینی در حاشیه جلد 4 صفحه 214 حاشیه فرموده در عبارت آقای آخوند تسامحه. چرا؟ چون شکی نیست در این که ابتلا در صحت اطلاق، شکی ما نداریم در این که اعتبار داره ابتلا در صحت اطلاق، انما شک در تحقق ما یعتبر فی صحت الاطلاقه که ابتلا باشه. دوباره عرض میکنم، ما هیچ شبهه‌ای نداریم در این که ابتلا در صحت اطلاق معتبره، در این شبهه‌ای نداریم. شک ما الان در چیه؟ شبهه ما در چیه؟ شک و شبهه ما در اینی که ابتلایی که معتبر است در صحت اطلاق محقق شده یا نه، شک در تحقق ما یعتبر و فی صحت الاطلاق که ما یعتبر چیه؟ همون ابتلا باشه. این هم فرمایش مرحوم آقای مشکینی. خلاصه آقای آخوند فرماید جای تمسک به اطلاق جایی که ابتدا احراز شده باشه اطلاق. مثلا احراز شده باشه که رقبه مطلقه، دو تا قید داره مؤمنه و کافره، بعد شک بشه در این که اعتق رقبتنی که مولا گفته مقید به مؤمنه شده یا نه، جای تمسک به اطلاق اینجاست که اطلاق برای ما محرزه. شک میکنیم در اومدن قید و نیومدن قید، اما در جایی که میدونیم قید هست اما شک در تحقق مصداق قید داریم، اینجا نمیشه به اطلاق تمسک کرد، چون در جایی نهی صحیحه که مورد مورد ابتلا باشه. خب ما نمیدونیم این مورد محل ابتلا یا نه، که اگه محل ابتلا باشه نهی صحیحه، محل ابتلا نباشه نهی صحیحه. اینجا جای تمسک به اطلاق نیست، شک در تحقق مصداق قیده. مثلا نمیدونیم که اناء همسایه محل ابتلا محسوب میشه یا نه، اناء موجود در تهران محل ابتلا حساب میشه یا نه. میدونیم اناء موجود در هند محل ابتلا نیست. میدونیم اناء موجود در قم مثلا فرض کنید محل ابتلاه، اناءی که مال خود شخص باشه. خب حالا نمیدونیم همسایمونم اناءش محل ابتلاء من محسوب میشه یا نه. اناءی که مثلا در چند فرسخی قومه در تهرانه، اینم محل ابتلاء حساب میشه یا نه. خب در اینجا که مورد نمیدونیم مورد محل ابتلاء یا نه، شک در تحقق مصداق قید میکنیم، اینجا تمسک به اطلاق صحیح نیست. دقت بفرمایید. ولو شک فی ذلک، یعنی عبد اگه عبد شک کنه در محل ابتلا بودن یا نبودن، اینجا مرجع براءته. اگر که بگیم کلی میگیم کاری به عبد نداره، اگه شک بخونیم اونم اشکالی نداره. اگر شک بشه در محل ابتلا بودن و نبودن، مرجع میشه براءت. چدا لعدم القطع بالاشتغال، چون قطع به اشتغال نداره. چون قطع به اشتغال در صورتیه که احراز بشه محل ابتلا بودن، چون شرط تنجز علم اجمالی اینه که اطراف محل ابتلا باشه. خب مرجع میشه اطلاق، مرجع میشه براءت. لا اطلاق الخطاب، اطلاق اجتنب عن الخمر مرجع نیست. عرض کردیم این رد بر فرمایش مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 237. مرحوم شیخ میفرماد اطلاق خطاب، آقای آخون میفرماد نه. چرا؟ ضرورت انه لا مجال لتشبث بهی، چون مجال و مجالی وجود نداره، راه وجود نداره برای تمسک کردن به اطلاق، مگر در کجا؟ الا فیما اذا شک فی تقیید به شیء بعد الفراغ عن صحت الاطلاق بدونه. یعنی بعد از اینکه اول باید ما ابتدا احراز کنیم اطلاق رو، احراز کنیم صحت اطلاق مطلق رو بدون قید، وقتی احراز شد شک بکنیم در این که آیا قید خورده یا نخورده، بدونیم اعتق رقبه صحیحه. بعد حالا شک میکنیم آیا اعتق رقبه قید خورده به مؤمنه یا کافره، چون دوتا فرد داره، یا نه. لا فی ما شک فی اعتباره فی صحته، اون جایی که لا فیما یعنی تقیید، تمسک به اطلاق صحیح نیست در قیدی که شک میشه در اعتبارهی، یعنی اعتبار اون قید فی صحته، یعنی در صحت اطلاق. اینجا دیگه جای تمسک به اطلاق نیست، چون ما میدونیم قید خورده به محل ابتلا، اما نمیدونیم این مورد از محل ابتلا هست یا نیست. لا فی ما شک فی اعتبارهی فی صحت، در صحت اطلاق. تأمل، اینجا میفرماد تأمل کنید، لعلک تعرف ان شاء الله تعالی، امید هست که شاید بدونید مطلب رو. خب اینم تمام شد. الثالث، اینجا را عرض کردم که عبارت مرحوم آقای آخوند مرحوم مشکینی می فرما تسامح داره، چون در اعتبار ابتلا در صحت اطلاق شکی نیست. شک این چون ظاهر عبارت آخوند همینطور که معنا کردیم آخر داره، لا فیما در تقییدی که شک کفی اعتباره، ایشون میگه این درست نیست، شک در تحقق ما یعتبر و در صحت اطلاقه، نه شک باشه، چون ما شک نداریم در اینکه ابتلا محل معتبر هستش، شکی در اینکه در صحت اطلاق اعتبار داره ابتلا، شکی در این نیست، شک ما در تحقق ما یعتبر و در صحت اطلاقه. ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند اینه که شک میکنیم در اعتبار اطلاق ابتلا در صحت اطلاق، لذا میفرماد لا فیما شک کفی اعتباره، این لا فیما شک کفی اعتباره این تسامحی هستش. بعد بگه لا فیما در اون جایی که شکت در تحقق ما یعتبر در صحت اطلاق، به جای لا فیما شک کفی اعتباره باید باشه لا فیما شک در تحقق ما یعتبر در صحت اطلاق. این تمام شد. الثالث، مرحوم آقای آخوند در این تنبیه متعرض این مطلب میشه که آیا یکی از شرایط تنجز علم اجمالی محصور بودن اطراف شبهه هست یا نه. برای این بحث مراجعه بفرمایید به رسائل جلد 2 صفحه 200 به بعد، به مطارح جلد 3 صفحه 445 به بعد، و به فواید الاصول مرحوم آقای آخوند صفحه 81. مرحوم آقای آخوند در صفحه 358 یعنی 7 صفحه قبل، چون ما الان صفحه 263 هستیم، در صفحه 358 5-6 صفحه قبل متعرض این مطلب شدن. خب با اینکه متعرض این مطلب شدن، چرا دوباره اینجا متعرض میشن؟ غرضش از این تنبیه اینه که بعضی از مطالب لازم بود در صفحه 358 متعرض بشن، متعرض نشدن، لذا این تنبیه رو باز کردند که اون مطالبی رو که اونجا متعرض نشدن اینجا متعرض بشه. مشهور از اصحاب منهم الشیخ رحمه الله ملتزم شدن به این که یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی اینه که اطراف شبه محصوره باشه. نظریه‌ای که مرحوم آقای آخوند در این تنبیه میده از ابتکارات خود مرحوم آقای آخونده. آقای آخوند در این تنبیه میخواد بفرماد ملاک منجزیت علم اجمالی اینه که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه، یعنی تکلیف رسیده باشه به مرحله اراده و کراهتی که علت تامه برای بعث و زجره. آقای آخوند می‌فرماد این که مشهور و مرحوم شیخ فرمودن یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی محصور بودن اطراف شبه هست، این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که منجزیت علم اجمالی ارتباطی به محصور بودن اطراف شبهه و محصور نبودن اطراف شبهه نداره. منجزیت علم اجمالی مربوط به مرحله فعلیت رسیدن تکلیفه. ملاک اینه که باید ببینیم آیا تکلیف به مرحله فعلیت رسیده یا نه. لذا اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه، یعنی اگر تکلیف به مرحله بعث و زجر رسیده باشه، علم اجمالی منجز تکلیف معلوم بالاجماله. اما اگر تکلیف به مرحله فعلیت نرسیده باشه، علم اجمالی منجز تکلیف معلوم بالاجمال نیست. دیگه فرقی نمی کنه اطراف شبهه محصوره باشه یا محصوره نباشه، غیر محصوره باشه. الثالث، انه قد عرفت، در صفحه 358، 3-4 صفحه قبل، قد عرفت انه شأن چنین است مع فعلیت تکلیف المعلومه، در صورتی که تکلیفی که المعلوم، یعنی تکلیف معلوم بالاجمال. انه قد عرفت ان شأن چنین است، اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید دیگه لا تفاوتی نیست دیگه بین ان تکون، بین این که بوده باشه اطرافه، یعنی اطراف اون علم اجمالی، اون تکلیف، چون تکلیف معلوم بالاجمال دیگه، این که اطراف علم اجمالی محصوره باشه و ان تکون غیر محصورتن، یا اینکه اطراف علم اجمالی غیر محصوره باشه. پس چی شد؟ تکلیف معلوم بالاجمال اگر به مرحله فعلیت رسید، مرحله اراده و کراهت که علت تامه برابر اصل و زجره اگر رسید، دیگه تکلیف منجزه، به وسیله علم اجمالی منجز میشه. حالا چه اطراف علم اجمالی محصوره باشه، یعنی شبهه محصوره باشه یا غیر محصوره باشه، اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره باشه. نعم ربما تکون و کثرت الاطراف. دقت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند در صفحه 359 متعرض بعض موانع شدن. در اینجا دو مانع دیگر رو اضافه می کنن، یکی عسر، یکی ضرره. مرحوم آقای آخوند در صفحه 359، خوب اینا رو عزیزان دقت کنید، کنار هم بذارید تا مطلب کامل بشه انشاءالله. پس عرض کردم در صفحه 359 بعض از موانع رو فرمودن، اینجا هم دو تا مانع دیگر اضافه فرمودن. در صفحه 359 فرمودن شبهه محصوره با شبهه غیر محصوره فرقی نمی کنند در تنجز علم اجمالی. فرق شبهه محصوره با غیر محصوره در این جهته که در خیلی از موارد غیر محصوره بودن اطراف شبهه ملازمه داره با وجود موانعی مثل عسر و حرج، ضرر، اضطرار و عدم ابتلا. کان مرحوم آقای آخوند فرماد در شبهات غیر محصوره در بعض از موارد احتیاط لازمه، در بعض از موارد احتیاط لازم نیست. کما اینکه در شبهات محصوره در بعضی از موارد احتیاط لازمه، در بعضی از موارد احتیاط لازم نیست. توضیح مطلب و بیان مطلب اینه که کثرت اطراف و شبهه غیر محصور بودن در بعضی از موارد باعث میشه که اگه مکلف بخواد احتیاط کنه، یعنی موافقت قطعیه به عمل بیاره به نسبت به اطراف علم اجمالی، یعنی در محرمات معلوم بالاجمال همه اطراف رو ترک کنه، در واجبات معلوم بالاجمال همه اطراف رو اتیان کنه، این باعث عسر و حرج میشه، یا اینکه باعث ضرر میشه، اونم ضرر حرجی که با وجود اونها تکلیف از حیث بعث و زجر فعلا به مرحله فعلیت نمیرسه. بس در واجبات، زجرم در محرمات. در بعضی از موارد با اینکه شبهه غیر محصور است و کثرت اطراف داره، اما معذالک کثرت اطراف موجب عسر و حرج نمیشه، موجب ضرر نمیشه. خب در این موارد احتیاط واجب میشه، در اون موارد احتیاط واجب نیست، در این موارد واجبه. در شبهه محصورم، در بعض موارد با اینکه اطراف شبهه محصور است، با اینکه اطراف شبهه قلیل و کمه، معذالک خود موافقت قطعیه تکلیف موجب عسر و حرج میشه، موجب ضرر میشه. لذا در این موارد با اینکه شبهه ما شبهه محصوره است، اما احتیاط وجوبی نداره، چون عسر و حرج ضرر مانع از رسیدن به مرحله فعلیت تکلیف میشن، نمیذارن به فعلیت برسه تکلیف. نعم ربما تکونو، اینجا مرحوم آقای آخون میخواد کنه چی بفرماد؟ عزیزان میخواد بفرماد ملازمه بین کثرت اطراف و وجود موانع از فعلیت تکلیف وجود نداره، تا گفته بشه مثلا در شبهات غیر محصوره احتیاط واجب نیست، علم اجمالی منجز تکلیف نیست. چنین ملازمه این نیست. نعم ربما تکون و کثرت الاطراف فی موردن، این موردن بالاش بنویسید، این مورد اول، فعلا سه مورد میشه. مورد اول، گاهی کثرت اطراف در یه موردی موجبتن لعسر موافقت القطعیه به اجتناب کلها او ارتکابه. کثرت اطراف، از کردیم چند مورد میخواییم درست کنیم، این مورد اول. مورد اول کجاست؟ اونجاییست که کثرت اطراف موجب این میشه که موافقت قطعیه باعث عسر و حرج بشه. موافقت قطعیه معناش چیه؟ اینه که در محرمات از کل اطراف اجتناب بکنه، به اجتناب کلها، یعنی از همه اطراف اجتناب کنه. او ارتکابهی، یعنی موافقتی قطعیه اینه که در شبهات وجوبی تمام اطراف رو مرتکب بشه. ارتکابهی یعنی ارتکاب کلها، یعنی کل اطراف، ضمیر های کلها برمیگرده به اطراف، ارتکابهی هم زمینش برمیاد به کله ها، یعنی ارتکاب کل اطراف. او ضررن فیها، این عطف به لعسرن هستش، موجبتن لعسرن، موجبتن لضررن فیها، موجب یعنی موافقت قطعیه موجب ضرر میشه. او لغیره ما، غیره ما مثل حرج، پس موافقت قطعیه در جایی که مورد اولها، در جایی که شبهه غیر محصوره باشه، موافقت قطعیش یا موجب عسر میشه، یا موجب ضرر میشه، یا موجب حرج میشه. او غیره ما، یعنی غیر ضرر و عسر که میشه حرج، مما یعنی حرج، غیرشون که عبارت است از حرجی که لا یکون و معها تکلیف فعلی، تکلیف نمیتونه به مرحله فعلیت برسه، بعثن او زجرن فعلا، بعثن در شبهات وجوبیه، زجرن در شبهات فعلیه، در شبهات تحریمیه. پس اسر و حرج و ضرر نمیذاره تکلیف به مرحله بعث و زجر برسه فعلا، که همون مرحله فعلیته. و لیس به موجبت لذالک فی غیرهی، این مورد دوم. مورد دوم اونجاییه که کسرت اطراف موجب اسر و حرج و ضرر نمیشه فی موردن، یعنی فی غیرهی، یعنی در غیر اون مورد که مورد اول بود دیگه. گاهی اوقات کسرت اطراف موجب اسر و حرج و ضرر در یه موردی نمیشه، اینم صورت دوم و مورد دوم. مورد سوم، کما ان نفسها ربما یکون موجبتن لذالک. مورد سوم، گاهی اوقات خود موافقت قطعیه، نفسها یعنی نفس موافقت قطعیه، گاهی خود موافقت قطعیه موجب اسر و حرج میشه، موجبتن لذالک یعنی موجب اسر و حرج و ضرر میشه. مثل این که دو تا اناء آب، احتیاط اسر و حرج میاره، چون آب دیگه ای نیست اینم داره تلف میشه، اگه بخواد احتیاط کنه از بین میره. خب اینجا خود موافقت قطعیه موجب اسر و حرج و ضرر میشه، ولو کانت قلیلتن، ولو اینکه اطراف شبهه، اطراف علم اجمالی کثیر نیست، قلیل هستش، ولو کان قلیلتن. خب کما ان نفسها ربما یکون موجبتن لذالک فی مورد آخر، این میشه مورد سوم. فلا بوده انشاءالله باشه برای بعد.